بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن. آرزوی توفیق داریم برای شما عزیزان و یادآوری میکنیم که در جلسات گذشته در باره اصول قرائی که مربوط به شعبه هست بحث در جریان بود و رسیدیم به مبحث اماله در روایت شعبه و موارد متعدد رو از اماله شعبه در روایت خودش که از عاصم نقل کرده برای شما بیان کردیم و رسیدیم به اماله در حروف مقطعه قرآن کریم، از جمله اماله حرف را در الف لام را در سوره های یونس، هود، یوسف، ابراهیم، هجر، الف لام ر، الف لام ر، و همچنین در الف لام میم را در سوره رعد، الف لام میم ر، که حرف را در حقیقت به گونه‌ای تلفظ میشه با حالت ترقیق که الف پس از اون که در تلفظ هست اون الف اماله میشه، میل به یا پیدا میکنه، را میشود ر، و حرف را هم خودش به جای تفخیم ترقیق میشه. چرا؟ چون اماله با ترقیق با همدیگه تناسب دارند. دیگر از مواردی که بیان شد در حروف مقطعه اماله ها و یا در کاف ها یا عین صاد سوره مبارکه مریم که به این صورت خونده میشه در روایت شعبه، کاف هی عین صاد، کاف هی به این صورت. همچنین در سوره مبارکه طه در دو حرف طا و ها الف اماله میشه، طی هی طی هی. خب طبیعی است که وقتی حرف طا قراره که الف بعد از اون اماله بشه، از میزان تفخیم طا مقداری کاسته میشه، همون گونه که حروف مستعلیه و همچنین حروف اطباق وقتی که فتحه دارن مفتوح خونده میشن یا به فتح، اینها بیشترین تفخیم رو دارن، اما وقتی که با کسره خونده میشن تفخیمشون یه مقداری کمتر میشه، یا زمانی که بعضی از این حروف ساکن هستن و قبلشون کسره هست، مانند ربغفر که معمولا قاریان نمیگوین ربغفر، ربغفر، گرچه در مورد بعضی از حروف این امر صادق نیست، مانند حرف خا، مانند حرف قاف. بسیار خوب، پس در سوره مبارکه طه هم اماله به این نحو انجام می شود، طه ه، این در روایت شعبه.
بسم الله الرحمن الرحیم، طه
یکی دیگه از حروف مقطعه که درش اماله انجام شد و ما توضیح دادیم سوره مبارکه یاسین، یاسین حرف یا که الف اون اماله میشه، یاسین یاسین، و همچنین حرف تا، الف تا از حرف مقطعه تا سین میم، و همچنین تاسین در سوره شعراء قصص تاسین میم داریم، طی سین میم، طی سین، و همچنین در سوره نمل تاسین که اینطوری خونده میشه، طی سین. و در آخر جلسه گذشته عرض کردیم که حرف الف در ح، حرف مقطعه ح، یک الف درش از ح میم، این هم اماله میشه در روایت شعبه، ح میم ح به این صورت، ح میم در سوره مؤمن، فصلت، شورا، زخرف، دخان، یاسیه، احقاف، این سوره ها دارای حرف مقطعی حا هستند. این تا این قسمت. و اما بحث دیگری که اینجا باید مطرح بکنیم بحث تفخیم و ترقیق است که می دانید تفخیم به معنای فخیم خواندن، درشت خواندن با صدای درشت و قوی، و ترقیق با صدای ظریف، که این تفخیم در تجوید بنابر نظر عالمان تجوید گاهی نتیجه استعلاست، یعنی حروف مستعلیه، حروف استعلا، اینها مفخم هستند. سا، وا، تا، وا، غا، قا، خا، هفت حرف استعلا، اینها تفخیم می شوند. گاهی نتیجه اطباق است در چهار حرف اطباق، سا، وا، تا، وا، که الان من اینها رو مفتوح تلفظ می کنم که حالت تفخیم اونها خیلی روشن باشه. و گاهی هم نتیجه هیچ یک از اینها نیست، یعنی نه حاصل تفخیم، نه حاصل استعلا هست و نه حاصل اطباق، بلکه به خودی خود در زبان عربی اینها تفخیم میشن. یکی در حرف را وقتی که مفتوح است یا مذموم است، یا ساکن ما قبل مفتوح و مذموم هست، مثل ارسل، ارسل، رازق، رسول، رسل، مثال های مختلف بیان میکنیم. البته اینها رو شما به خوبی میدونید، فقط من یک مرور سریع انجام میدم. و یکی دیگه در مورد لام جلاله الله، که در صورتی که ما قبل لام جلاله الله مفتوح یا مضموم باشد مفخم خونده میشه، تقلیز میشه، الله، والله، رسول الله. اما اگر مکسور باشه رسول الله، بالله، لله، ترقیق می شود. و در روایت ورش مصری هم حرف لام گاهی تقلیز و تفخیم می شه، و اون زمانی است که ما قبل اون لام یکی از سه حرف صاد، تا و وا باشد، البته با شرایط خاص خودش که ما در روایت ورش مفصل توضیح دادیم. صلات، الصلاح، الطلاق، و اینها حاصل اونچه که میدانستید. البته بنابر آراء آواشناسان نوین و معاصر پدیده تفخیم صدا و حروف اینها نه این باشد که حاصل فقط استعلا و اطباق هست، یا هیچ کدام نباشد، در را و لام استثنان این اتفاق افتاده باشه، نه، یک حالتی در انتهای زبان پیش میاد که به طرف بالا و عقب کشیده میشه، و این انتهای زبان وقتی این حالت برآمدگی درش ایجاد بشه و حلقومی بشه صدا درشت میشه. این پدیده هم در حروف اطباق هست در اصطلاح تجوید، هم در حروف استعلاء هستش در اصطلاح تجوید، هم در لام و را هست، و هم میتواند در سایر حروف هم اتفاق بیفته، منتها به لحاظ تجویدی پدیده است نادرست و غلط. مثل این که مثلا شما حرف فا یا حرف تی دو نقطه رو، تا رو بی جهت بخواهید درشت و مفخم بخوانید، که این غلط هست و نباید این کار رو انجام بدید. در هر صورت بحث در تفخیم و ترقیق بود، و در روایت حفص ما به طور تفصیل بیان کردیم موارد تفخیم و ترقیق رو، هم در لام، هم در را، هم در حروف استعلا و اطباق. اینجا دیگه نیازی به اون توضیحات و تکرار اونها نیست، چون شما همه اینها رو انشالله که به خوبی میدانید. نکته ای که من اینجا میخوام عرض بکنم خدمت شما این است که در روایت شعبه و روایت حفص که اینها دو راوی عاصم کوفی هستند، اختلافی در تفخیم و ترقیق وجود نداره به نحوی که بخواهد در قرائت تأثیر بگذاره. البته در موارد دووجهی مثل مصر، قطر، اینها به هر حال باید رعایت وجوه بشود، طرق رعایت بشه. اگر یادتون باشه مثلا در کلمه مصر وقتی که وقف میکنیم، خب اینجا دو نظر هست، عده‌ای میگوین ترقیق شود، چرا؟ چون را ساکنه، ما قبلش مکسور، البته منظور من از ما قبل، ما قبل ما قبله، چون ما قبلش ساده. مصر، مصر ترقیق بشود. عده دیگری میگویند تفخیم بشود، مصر، مصر. خب ببینید این اختلاف نه تنها در روایت حفص هست، بلکه در شعبه و شاید بعضی از قرائات دیگه هم هستش، و بلکه عده‌ای تعمیم دادن به اکثر قرائات. این رو ابن جزری در کتاب النش به طور مفصل روش بحث میکنه. همچنین کلمه قطر و اسلنا له عین القطر که در اینجا یک نظر این هست که در وقف تفخیم بشود، عین القطر. چرا تفخیم بشه؟ را به لحاظ اینکه ما قبلش حرف اطباق هست، مانند مصر، این هم قطر. و نظر دیگر اینه که اینجا ترقیق بشود به خاطر اینکه ما قبلش ساکن و ما قبل ما قبلش مکسوره، عین القطر، عین القطر. خب این اختلافات اختصاصی به روایت حفص ندارد. اما در ارتباط با تفخیم و ترقیق در لام، روایت شعبه و حفص اختلاف خاصی درش ملاحظه نمی شود. به همان نحوی که در حفص می خوانید، در شعبه هم می تونید اینها رو بخونید بدون هیچ دغدغه و مشکلی. اما بحث دیگر، یاعات اضافه. خب شما با یاعات اضافه و یاعات زوائد آشنا هستید. یاعات اضافه، برای یادآوری فقط عرض میکنم، یاعات اضافه یاهایی هست که اینها معمولا دلالت بر متکلم دارن، یعنی یا متکلم هستن، به آخر فعل و اسم و حرف هم اضافه میشن و در آخر کلمه هم معمولا اینها نوشته میشه، مثل کتابی یا اضافه هست در آخر این، یعنی کتاب من. یصدقنی یعنی تصدیق میکند مرا. ذرونی واگذارید مرا. ذریتی ذریه من. به عهدی به عهد و پیمان من. خب اینها رو میگن یاعات اضافه. یاعات زوائد یا زائده عبارت از اون یاهایی است که در رسم الخط قرآنی نوشته معمولا نشده، اما در آخر بعضی از کلمات در بعضی از قرائت ها خونده میشه. مثل چی؟ مثل یا عباده که یا عبادی بوده، یا اش حذف شده. یا فرض بفرمایید که محتعین الى الداعی که اصل اون الداعی هست. پس ببینید در یاعات زوائد تفاوتش این میشه که در یاعات زوائد ما میبینیم که گاهی به معنای متکلم وحده هست، مثل یهدینی که یهدینه نوشته شده در قرآن، و گاهی نه، یا ایست که میتواند به عنوان لام الفعل کلمه باشد، مانند الداعی که الداعی در سوره قمر خونده میشه، محتعین الی الداعی.
قوم نوح فكذبوا
بسیار خوب. حالا بریم سراغ یاعات اضافه، ببینیم که در روایت شعبه چه تفاوتی با حفص هست در خواندن این یاعات. عاصم تمام یاعات اضافه رو با این شرط که بعد از اون همزه قطع مفتوح باشه، مثل انی اعلم، انی اخاف، انی ارا، یا رو به سکون خونده، به فتح نخونده، یعنی انی اعلم نخونده مثل ورش، انی اخاف نخونده، انی اعلم، انی اخاف، انی ارا. از این قسمتی که ما عرض کردیم به طور کلی عاصم به سکون خونده، استثناش اینه که در کلمه معی ابدا و معی او رحمنا، شعبه به سکون یا خونده، حفص به فتح خونده. ببینید در سوره توبه آیه 83 هست، معی ابدا، در روایت حفص به فتح یا معی ابدا، اما شعبه خونده معی ابدا به سکون یا. همچنین در سوره ملک اواخر سوره، معی او رحمنا، شعبه خونده معی او رحمنا، اما حفص خونده معی او رحمنا. پس ببینید در اینجا یاعات اضافه که بعدش همزه مفتوح، همزه قطع مفتوح بیاد، دائما در قرائت عاصم به هر دو روایت حفص و شعبه به سکون یا خونده شده، انی اعلم، انی اخاف، به استثنای این دو مورد. معی یعنی کلن شما کلمه معی رو در ذهنتون بسپارید، یکی بعدش ابدا، یکی او رحمنا، که در این دو مورد حفص به فتح خونده معیه، اما شعبه بر اساس بقیه موارد به سکون خونده. پس اینطوری میتونیم بگیم که شعبه تمام یاعات اضافهی که بعد از اون همزه قطع مفتوح آمده باشه به سکون خونده، حفص هم همین گونه خونده، فقط استثنا در مورد حفص است که این دو مورد معی ابدا و معی رحمنا، معی او رحمنا رو به فتح یا خونده. بسیار خوب، فرصت ما در اینجا به پایان رسید. انشالله تا برنامه آینده و ادامه مباحث یاعات اضافه، شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.